بالا بالا ها باید حرفای گنده گنده هم بزنم. اول به خودم برسم که هیچی بخ به من نمیرسه. میگن بچه یتیم خودش نافش میبره. عرشبت خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و ما برای ضبط برنامه اومدم اینجا توی لندن. قبل از اینکه بیام من پارسال با مژده صحبت میکردم. ما مژده رو به عنوان مژده ماغن میشناسیم. سلام شما نه آره ما قبل از اینکه ایشون مژده فاتحی بشن ما میشناختیم ایشون رو و برادرشون دوست عزیز ما بودن تو کلیسای اسقفی تو ایران. بعد با ایشون صحبت میکردم گفتم که ما دلون میخواد بیایم اینجا و گفتم بیا ولی خب نشد پارسال. حالا یادم نمیاد چرا نشد. رو نشد بعد دیگه گفتن حالا امسال به هر شکل بیا. امسال هم در خدمتتون هستم و خب از کلیسا براتون درود دارم و قبل از اینکه کلام رو بخونیم میخوام خدمتتون معرفی بکنم کلام رو. اشعیا فصل 6 رو میخوام خدمتتون قرائت بکنم و دربارش تفکر خواهیم کرد. اشعیا فصل 6 کلام خدا مقدسه، کلام خدا ملهمه، الهام شده و لایق هر گونه احترامه. پس خواهش میکنم به نشانه احترام کلام خدا بایستیم و کلام خدا رو هم میشنویم. در سالی که عزیا پادشاه مرد خداوند رو دیدم که بر کرسی بلند عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و صرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها 6 بال داشت و با دو آنها روی خود را می پوشانید و با دو پاهای خود را می پوشانید و با دو پرواز می نمود و یکی دیگری را صدا می کرد می گفت قدوس 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 یهوه سبایوت تمام زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. پس گفتم وای بر من که هلاک شدم زیرا که مرد ناپاک لب هستم، در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه یک از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت، آن را بر دهانم گذارده گفت که اینک این لبانت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که میگفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک مرا بفرست. گفت برو و به این قوم بگو البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید، هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد. دل این قوم را فربه ساز و گوشهای ایشان را سنگین نما و چشمان ایشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند، بازگشت نموده شفا یابند. پس گفتم ای خداوند تا به کی؟ او گفت تا وقتی که شهرها ویران گشته غیر مسکون باشد و خانه ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران شود و خداوند مردمان را دور کند و در زمین خرابی های بسیار شود، اما باز عشی در آن خواهد بود و آن نیز بار دیگر تلف خواهد گردید مثل درخت بلوط و چنار که چون قطع می شود کنده آنها باقی می ماند، همچنان ذریت مقدس کنده آن خواهد بود. باشد که خداوند به این قرائت کلام در دلهای ما برکت بدهد. آمین. بفرمایید عزیزان بیایید با هم دعا بکنیم. ای خداوند دعا می کنم که اینک کلام مقدس تو در دلهای تک تک ما جا بگیره. دعا میکنم که امروز با ما باشی، گناهان این واعظ رو ببخشی زیرا که بسیارند. دعا میکنم که تنها تو ای عیسی و تنها تو امروز جلال پیدا بکنی. امروز بیا و غرورهای ما رو جریحه دار بکن و نام خودت رو بلند بگردان به نام عیسی مسیح. آمین. خب ما دو جور وقت داریم در تفکر، مخصوصا زبان یونانی زبان خیلی جالبیه، برای وقت دو تا کلمه مختلف داره. یکی کرونوس که کلمه کرونومتر رو ما از اون گرفتیم. کرونوس وقتی که وقت رو ما تیکه 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 میکنیم به اجزای مساوی، مثلا روز، هفته، ساعت، ثانیه، ماه، چپ 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 تیکه تیکه میکنیم، میگیم این وقت امروز ساعت فلان قرار مثلا چطور بشه. یه وقت دیگه هست برهه زمان، میشه گفت یک وقتی که خیلی فرق میکنه و تأثیر گذاره، اونو بهش میگن کایروس به زبان یونانی. مثلا 22 بهمن یکی از اون وقتها بود، سرنوشت یه مملکت رو عوض کرد. آذر 58 یه وقت خیلی مهمی بود، جنگ ایران و عراق شروع شد. اردیبهشت 67 یک وقت خیلی مهمی بود، جنگ تمام شد. این وقتهایی که سرنوشت رو عوض میکنه. میپرسیم از هم دیگه وقتی انقلاب شد شما کجا بودی؟ یه وقتی که اون حادثه 9/11 اتفاق افتاد که رفتن زدن تو هواپ ما تو اون برجای دوگانه، شما کجا بودی؟ یادمونه، یادمونه که روزی که جنگ شروع شد کجا بودیم، روزی که جنگ تموم شد کجا بودیم و غیره. اینجا با این صحبت شروع میکنه، سالی که اوزیای پادشاه مرد، یکی از اون کایروس وقتا بوده، یکی از اون موقعایی که سرنوشت اسرائیل عوض میشه. حالا اوزیا برای ما شاید معنا نداشته باشه، اوزیا چیزی که این حرفا کدومه. یه پادشاهی بود که 50 سال در اسرائیل حکومت میکرد و پادشاه خوبی هم بودش، خیلی کارا خوب هم کرد، ولی یک مشکلی داشت اوزیا که مشکل شما هم هستش. حالا شما هم میدار، حالا من هم میدار، مشکل همه ما هستش. و اون این بود که دلش میخواست خودش هم یه کاری بکنه. حالا همش قرار نیست که خدا به من بگه و منم اطاعت بکنم، که خب منم آدمم، منم میخوام یه کاری بکنم. بهش گفته بود خدا که تو پادشاه اسرائیل هستی و همه کاری میتونی بکنی، همه چی مال توئه، ولی این معبد مقدس اینجا حق نداری وارد بشی. اگر که با عهد عتیق آشنایی داشته باشیم، اگر ندارید چرا ندارید؟ 60% کتاب مقدس چرا یاد نگرفتین؟ خب حالا هیچ. ولی اگر آشنایی داشته باشید، کاهن ها از قبیله لاوی میان و اونا اجازه دارن که وارد معبد بشن. پادشاه از قبیله یهودا میان و اونا اجازه نداشتن که وارد معبد بشن. عزیا گفتش که بابا من پادشاه تمام این مملکت هستم، حالا این اتاق رو میگی وارد نشو، من وارد میشم ببینم چطوره. حالا اونایی که شک دارن، خب من شیرازی هم، ما او رو اضافه میکنیم. یعنی هم شیرازی کلیسا هست؟ کاکو از شهر چه خبر؟ حالا شیرازی ها هیچ جای دنیا رو شهر حساب نمی کنن. تو لندن هم که میرسن میگن کاکو از شهر چه خبر؟ یعنی اینجا ده. حالا ایشون گفتش من میخوام برم وارد اونجا بشم و وارد شد و خدا او رو مبتلا کرد به جزام و از جزامم مرد. حالا فکرش کردین تا حالا که تو مراسم کفن و دفنتون چی قراره بگن؟ تو مراسم کفن و دفن آقای عزیا احتمال رو سنگ قبرش نوشتن ایشون پادشاه خیلی خوب بود ولی چون تخلف کرد جزام گرفت و مرد. حالا حدس بزنی، حالا دور از جون و خدا نکنه اینا، هیچی، حدس بزنید که امروز شما رو خوابوندن اینجا روی تابوت رو چرخ، بعد میخوان خاکتون کنن. دوست دارید تو مراسمتون چی بگن؟ من دوست دارم تو مراسم یکی بگه ای دیگه آخوان در تکون بیخوره زندن هنو. ولی جدن دوست دارید تو مراسمتون چی بگن؟ عزیا پادشاهی بود که تخلف کرد و اشعیا حالا وارد معبد شده در سالی که پادشاه بزرگ، احتمالا تو زندگی اشعیا پادشاه دیگه نداشت، میگم 50 سال ایشون سلطنت میکرد و وقتی که ایشون مرد با اون وضعیت هم مرد، یک خلایی در اون زمان بود در اسرائیل بود و ایشون میره تو معبد و میگه چی؟ میگه خداوند رو دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود. من ازتون خواهش کردم کتاب مقدساتون رو باز کنید. من نگفتم ببندینش چون ما میخواییم بخونید دوباره. و هیکل از دامنهای وی پر بود. ببینید سخن این است که درسته که پادشاه عزیا مرده ولی پادشاه دیگری وجود داره که بسیار زنده هستش. و انقدر این پادشاه بزرگه که دامنهای رداش کافیه که معبد رو پر بکنه. یعنی لازم نیست با تمام وجودش نزول بکنه که معبد رو پر بکنه، کافیه است که این یک گوشه دامن رداش کافیه که معبد رو پر بکنه. اینقدر خدا بزرگه. نکته اینه ببینید، دامن لبه لباس تو عهد عتیق یه معنایی هم داره. حالا معناش میپرسید چیه؟ خیلی ممنون چه سوال خوبی کردین. حالا بذار بدین جوابشو بدم. صحبت اینه که وقتی که پادشاه ها دشمنشون رو شکست میدادن، رسم بر این بود که میرفتن رو جنازه این کشته های دشمن راه میرفتن و دامن رداشون خونین میشد و این علامت اوحتشون بود. ببین من چقدر قویم که دامن لباسم خون دشمنانم رو مثلا چیز کرده. و یه معنای دیگه هم میداد و این نوار آبی رنگی که تا امروز هم اگه به پرستش یهودی ها نگاه کرده باشین میبینید که یه چیزی میبندن، شالی میزن سرشون، به میگن سیلس یا تیلت. و خب من کشیش کلیسای انگلیکن هستم، ما در کلیسامون معمولا از این تایلسان کشیش ها آویزان میکنن که باز همون معنای چیزه، اون ردایی که البته خب ما دیگه بنفش نیست، آبی نیست، بلکه رنگای مختلف بستگی به فصلای مختلفه، چون ما در کلیسا فصلای مختلف داریم و اینا هر کدوم رنگای مختلف هستن. و خب ما اینو استفاده میکنم به یادگار همون سیلس تیلت یا سیست هستش. این معنای عدالت رو داره، یعنی که کسی که این رو آویزون میکنه یعنی که من حواسم هست به قوانین خدا. چرا؟ اینم بی خود ما نبوده که مثلا شب خوابیده باشیم صبح بلند شدیم میگیم عجب فکر خوبیه ما این کارو میکنیم. این کلام یه جایشه که احتمالاً شما تو کلامتون مگه داشته باشین زیرش خط نکشیدین، از اون قسمتایی که مثلا هایلایتش نگردین. اعداد فصل 15 آیه 37 به بعد خداوند موسی را خطاب کرده گفت، بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو که برای خود بر گوشه رخت خیش در قرنهای خود سیست بسازند. سیست همون تیلته، همون تایلسانه، همون نوار آبیوه که گفتم، و رشته لاجوردی بر گوشه سیست بگذارند و به جهت شما سیست خواهد بود تا بران بنگرید. چرا این کار بکنید؟ تا تمام اوامر خداوند را به یاد بیاورید. این نشانه است که وقتی که این لباس رو پوشتین فرمان خدا رو به یاد میارید. و در پی دلها و چشمان شما که در پی آنها زنا میکنید منحرف نشود. این یه نوع یاداوریه که آیا خدای وجود داره، یه جزای وجود داره، یه قوانینی وجود داره، مثل عزیا نشین. سخن اینه. و این دامن ردا پس هم علامت قدرته برای پادشاهان و هم علامت عدالته. یه معنا دیگه ای هم داره که اینو ما حالا چون میپرسید خدمتتون میگم، وگرنه نمیخواستم بگم. و اونم اینه که به عبری به این میگن کنف، نه که طرف کنفش کردن، نه این عبریه، یعنی کنف یعنی بال. اوکی؟ و دو تا هم هست میشه بالها که نفیم. یادتون هست اون زنی که به مدت خیلی طولانی به ناراحتی مبتلا بود، خون ریزی داشت و بعد به خودش گفت اگر برم و محض ردای او را لمس کنم شفا خواهم یافت. محض ردا اون که نفیم. چرا؟ چون یه جای دیگه ما در ملاکی یه چیزی میخونیم که احتمالاً زیرش هم خط کشیدین، هایلایتش هم کردیم با این هایلایت هایی که دارید. حالا معنیش هم خدمتتون میگم که چیه. ملاکی فصل 4 آیه 2 میگه اما برای شما که از اسم من میترسید آفتاب طلوع خواهد کرد، خب، و بر بالهای وی شفا خواهد بود. اون کنفیم شفا خواهد بود و اون زن میدونست که اگه بره بر بالهای مسیح دست بزنه شفا خواهد کرد. و امروز هم من خدمتتون میخوام بگم که بد نیست دعا بکنید، بگید مسیح دست من و دامن تو. اگه این دعا رو نکردید بکنید، عیسی جان دست من و دامن تو، من دست به دامن تو شدم، تو این کار برای من بکنی، این تغییر رو در زندگی من بدی و غیره. حالا نکته اصلی این داستان اینه که پادشاه مرد ولی پادشاه دیگری وجود داره که اونقدر بزرگه که ردایش معبد رو پر میکنه. خب حالا این خدا کیه؟ چگونه میشه این خدا رو شناخت؟ آیا با دقت کردن به خود و نگاه کردن به نافمون ما میتونیم خدا رو بشناسیم؟ یه مسئله ما تو فارسی داریم که مسئله غلطی هم هست از نظر الهیاتی، میگه خودشناسی خدا و شناسی است. اینا هر وقت میخوان افکار مثلا خیلی فلسفی علمی روحانی اینجوری حرف بزنن اینجوری میگوین دیگر، نه، خودشناسی خدا و شناسی است. نیست. کی گفته با دقیق شدن در نافم من میتونم خدا رو بشناسم؟ خیلی هنر بکنم عاشق خودم میشم. این دروغیه که میگه خودشناسی خداشناسی. ما نیاز به شهادت داریم، نیاز داریم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. ما نیاز داریم که یک کسی بیاد شهادت بده. چه نیکوس باهای مبشرین کلام به ما میگه، یک کسی دیگه باید بیاد به ما خبر خوش بده. و برای همینه که این دروغ رو خیلی ها گفتن و خیلی هم بهش مخالفت کردن. مثلا همین چند وقت پیش ها بود، این چند وقت پیش صد و خورده سال پیش بود، این فوئرباخ فوت کرد، که فوئرباخ میگه که انسان کامل، ما میایم انسان کامل با آسمان پرتاب میکنیم و بعد میپرسیمش. اون ایدئال ها و اون آمال هامون از این تکامل و کاملیت میگیم آه باید یه خدای باشه اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه، پفش میکنیم با آسمان، میگیم به 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 چه خدای قشنگی. فوئرباخ میگه که خدایی وجود نداره و در واقع ما داریم اون ساخت و پرداخته ذهن خودمون رو پرستش میکنیم. یا یه متفکر دیگه آلمانی، احتمالاً اسمش شنفتین، آلبرت شوایتزر. کسی اسم شوایتزر شنفته؟ نه؟ چیکاره بود شوایتزر؟ پزشک بود، همه به عنوان پزشک میشناسنش. دیگه میدونی چیکار میکرد؟ این آقای شوایتزر موزیسین هم بود، آفرین، ایشون ارگ استاد ارگ هم بود. دیگه چه کار میکرد؟ یه کار دیگه هم کرد که این کار به من مربوط میشه. چه کار میکرد؟ نه، کار خوبی بود. ایشون کشیش بود اولش. آره، ایشون رفت الهیات خوند و بعد کشیش شد، بعد بره خوب موزیسین هم بود، بعد دید که این کارا همش به درد نمیخوره. من بعد دارم فکر یه کار اساسی برای خودم بکنم. حتما دیدی کارا به درد میخوره. رفت دکتر شد، رفت تو آفریقا خدمت کرد اینا. بعد ایشون یه کتاب خیلی کوچیکی نوشته که این کتاب یک جریان خیلی بزرگی رو به راه انداخت. و ایشون یه کتابی نوشت به نام چی؟ آخ دست درد نکنه. طرف تو زمستون سردش بود، اومد پهلو آتیش، گو خدا یا این دنیا او دنیا آتش از من دور نکنه. حالا ما در این دنیا آتش داریم، او دنیا خدا با من آتش نمیده. ولی هیچی، ایشون یه کتابی نوشت به نام The Quest of Historic Jesus. ایشون اومد گفتش که عیسای تاریخی با عیسای کتاب مقدسی شاید فرق میکنه. و این Quest of Historic Jesus رو نوشته، یک حرکتی تو جهان مسیحیت لیبرال را انداخت که بگردن این عیسای تاریخی رو ببینن کیه. و صحبتش این بود که ماها به یه معنی حرف فوئرباخ یه جوری تعبیر کرد که ماها داریم از این بالای چاه نگاه میکنیم، ته چاه اون تصویری میبینیم، تصویر فکر میکنیم مال خداست، ولی در واقع تصویر خودمونه، عاشق خودمون میشیم. آیا اینه نتیجه خودشناسی خداشناسی این است که ما عاشق خودمون میشیم؟ من آنم که رستم به فتح پهلوان، من خیلی آدم خوبی هستم، ولی خدای واقعی رو، خدا رو ما از طریق شهادت میشناسیم، از طریق شهادت کلام، از طریق شهادت فرشتگان، از طریق شهادت مقدسین میشناسیم. ما نیاز داریم که خدا بیاد با ما سخن بگه. این است که این بادآورده رو باد میبرد. این است که ما میبینیم فرشتگان شروع میکنن شهادت دادن. چه میگن؟ میگن قدوس قدوس قدوس. حالا این معنیش چیه؟ یعنی خداوند مقدسه. ببینید در زبان عبری و مثل زبان عربی، کسی عربی بلده اینجا؟ خب تو زبان عربی وقت میخوان یه چیزی بگن خیلی زیاده، میگن کثیر کثیر، دو بار که تکرار میکنن خیلی زیاد. هیچ وقت چیزی سه بار تکرار نمیشه دیگه. خیلی که بخوان دیگه تا اون اند قضیه برن میگن کثیر کثیر کثیر. توی زبان عبری هم همینطوره. عبری خب پسرخاله عربیه. این تو فلسطین هم فلسطینی ها عبری بلدن، هم عبری ها یهودی ها اسرائیلی ها عربی بلدن، هم زبون هم دیگه میفهمن، ولی خب برو خودشون نمیارن چون غرور و مسائل چیز دارن. ولی خب اینا با هم پسرخاله دخترخاله هستن زبون عبری و عربی. قدوس قدوس قدوس، یعنی این خدا بیش از حد مقدسه. او کاملا فرق میکنه. او با آنچه که شما میتونید فکر بکنید در وهم شما به گنجه فرق میکنه. او مقدسه. او تافته جدا بافته هستش. من اجازه بدین یه مثال بزنم. سالها پیش پدر من تو شرکت نفت آبادان خدمت میکرد و وقتی که منتقل شدن که بیان شیراز، بهشون به عنوان پاداش این سالهای خدمت یه صندوق چینی انگلیسی داده بودن. این چینی های انگلیسی که خیلی هم جنس خوبی داشت، خیلی نازک بود، دورش هم یه چیز آبی بود و طلایی، خیلی خیلی چی بود. اینها تو طبقه بالای خونه ما، اتاق مهمون خونه، مهمون های رو درواسی دار اونجا بود. اونا مقدس بود، کسی اجازه نداشت دستش بزنه. وای اگر یک روزی یکی از اینا از دست یه پسر بچه افتاد و شکست بیاد، ببین چه بلایی سر او بدبخت آوردن که تا امروز داره دربارش حرف میزنه. این مقدس بود، یک جدا نگاه داشته است با بقیه ظرفای ما. خودمون این ملامین سرطانزایی ها میخوردیم توش، ولی اونا مهمونای رو درواسی دار، اون یه خواستگار اومد، رئیس بابام مثلا اومد، یه کسی مثلا رو درواسی دار اومد، میرفتیم اون چینی خوبا رو بهشون میدادیم. بعد خب خدا با آنچه که در ذهن شما هست، با آنچه که شنیدید، با آنچه که شما فکر میکنید فرق میکنه. خدا کاملا مقدسه. برای همینه که ما تنها و تنها باید به شهادت کلام تکیه بکنیم برای شناخت خدا، نه اینکه ما در بازار که من میگفت خدا اینجوریه. ما این حرفا تو ایرانی ها زیاد داریم. اون خدایی که من میپرستم اینه. من چیکار دارم به خدایی که شما میپرستی؟ احتمالا خدایی که شما میپرستی خیلی غلطه. خدای کتاب مقدس نیست. این خدایی که کلام به ما معرفی میکنه، اون خدای حقیقی است و اون محکه که آیا اونی که شما میپرستید خدای واقعی هست یا خزعبلات ذهن بیمار نمیدونم یه دزد تو حجاز. حالا کار نداریم. و زمانی که این فرشته سرافین، فرشته ها گفتن قدوس قدوس قدوس، واکنش اشعیا چه بود؟ او گفتش که وای من هلاک شدم، من خداوند رو دیدم، مرد ناپاک لب هستم، زمانی که ما با خدای قدوس مواجه میشیم، اولین کاری که ما میکنیم در اون آینه گناهان خودمون رو میبینیم، ناتوانی های خودمون رو میبینیم. و اشعیا همینطور شد. و پتروس رسول هم زمانی که مسیح رو دید چیکار کرد؟ گفتش که از من دور شو زیرا که من گناهکارم. حالا این اعتراف رو کرد و اون شفا رو هم دریافت کرد. فرشته رفت و از مذبح یک زغالی برداشت، اخگری رو برداشت، بر دهانش گذاشت و گفت رفع عصیانت شد. و بعد مأموریت بهش داد کرا بفرستم؟ گفت مرا بفرست. لبیک اینجاست که معمولا تو کلیساها تموم میشه پرستش، سرود لبیک خداوند مرا هم بفرست و میخونیم و بعد کشیش هم میاد میگه کی میخواد بره شهادت بده، سه نفرم دستاشون میکنم بالا میان اینجا براشون دعا میکنیم و الهی به امید در بدری. نه، داستان اینجا تموم نمیشه، داستان اونجا تموم میشه که کلام تموم میشه. گفتش که کرا بفرستم؟ گفت مرا بفرست. آیه 9 گفت برو و به این قوم بگو، البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید، هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد، دل این قوم را فربه ساز و گوشهای ایشان را سنگین نما و چشمان ایشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده شفا یابند. ای دل غافل، یکی بس خیلی خراب شد که یکی میگه که من قراره که تو رو بفرستم اونجا ولی اینا حرف تو رو نمیشنون. و چه فایده ای داره؟ آیا خدا اشعیا رو مأمور به شکست کرد؟ برو اینا میشنون ولی گوش نمیدن، میبینن ولی نمیبینن. جریان چیه؟ آیا راجع به این فکر کردین که جریان چیه؟ چرا یه همچین سخنی رو خدا به اشعیا میگه؟ ببینید، فکر میکنم موضوع یکمی ساده تر از این صحبت ها باشه. در کلام خدا، باز در کتاب مقدس، ما یک چیزایی رو میبینیم که گوش دارن ولی نمیشنوند، چش دارن ولی نمیبینند، دهان دارن ولی تنطق نمیکنند، قلب دارن ولی احساس ندارند، دست دارن ولی کاری ازشون بر نمیاد، پا دارن ولی راه نمیرن. اونا چی هستن؟ نه؟ چی؟ مرده؟ آره، ولی یه چیزی یکی دیگه گفت، بت. آفرین، اون هدیه که قرار من بدم، من دهکم میدم به شما، چطوره؟ نه بابا شوخی کردم، شما دل نه. بت ها چشم دارند ولی نمیبینند، گوش دارند ولی نمیشنوند، دست و پا دارند ولی کاری ازشون بر نمیاد. و کسایی که عزیزان میدونید شما به شباهت آن خدایی در میایید که میپرستید، اگر عیسی خدای شما باشه رحیم میشید، خوش رو میشید، بچه ها دوستتون دارن که طرفتون بیان. اگر عیسی رو نمیپرستید، اگر یک کسی رو میپرستید که خدای قدار جبار قهار آماده به کشتار داره، شما نمیشه اصلا بهتون حرف زد. تا حرف میزنی میخوای کله طرف رو بباری. و دیدیم نمونه هاشو. شما به شباهت اون خدایی در میایید که میپرستید. آیا میدانستید این رو؟ شما به شباهت عیسی در میایید زمانی که عیسی رو بپرستید. راه دیگری وجود نداره، میانباری دیگری وجود نداره. شما نمیشه که به شباهت عیسی در بیایید با پرستش چه میدونم حالا هرچی. اشعیا بهش میگه میری ولی چون اینا بت پرستند صدای تو رو نمیشنوند. چند بار شده شما در این جمع کسی باشه که میگه که آقا من میرم کلیسا، این حرفا درسا برام میگن ولی اصلا من نمیفهمم چی دارن میگن. این پناهجوها هستن، زیادم هستن، ما تو گریزامون هم داشتیم، شما هم دارید. میگه من میرم کلیسا، میام ولی اصلا متوجه نمیشم اینا چی میگن، این قصه ای اصلا این قضیه رو من درک نمی کنم. جریان کاکو اینه که شما یه خدایی میپرستی که چش داره ولی نمیبینه، گوش داره ولی نمیشنوه. مشکل اون الهه تو هستش، مشکل اون معبود تو هستش. اگر خدای قادر مطلق، خدایی که کتاب مقدس به شما معرفی میکنه بشنوید، قلبت پر از عطوفت خواهد بود، گوشت صدای مظلومی رو میشنوه، دهانت برای تنطق رازهای خدا باز میشه. میگه تو میری خدمتم میکنی، ولی اونا نمیشنون به خاطر که دلشون از من دوره. عزیزانی که بشارت میدید و ثمری نمیبینید، این کلام تشویق بشید. قضیه این نیست که شما موفق بشید، قضیه این است که خدا باید در دل آن شخص کار بکنه قبل از که شما دهانتون رو باز بکنید. حالا بعد گفتم آیه 11، ای خداوند تا به کی؟ این قضیه تا قراره تا کی طول بکشه؟ و گفتش که تا وقتی که شهرها ویران گشته غیر مسکون باشند و غیره. اما باز آیه 13، عشری در آن خواهد بود و آن نیز بار دیگر تلف خواهد گردید، مثل درخت بلوط و چنار که چون قطع می شود کنده آنها باقی می ماند، همچنان ذریت مقدس کنده آن خواهد بود. صحبت اینه که در این قضیه بشارت، در این قضیه هدایت مردم به سوی خدا، خدا از ذریت خودش استفاده میکنه، از اون بقیه وفادار خودش استفاده میکنه، از اون تعدادی استفاده میکنه که زانوهاشون جلوی بت‌ها خم نشده، از اونایی که او رو میپرستن استفاده میکنه. و خدا در کلیسا سرشماری نمیکنه، بلکه دلشماری میکنه. خدا کله پاچه نمیخوره، دل و قلب دوست میداره. میبینی چند تا دلات پیش خداست، نه که چند تا سر تو کلیسا هستش. و اون دلها رو که خدا با عشق خودش آشنا کرده، از همونا کار بزرگی رو انجام میده. اونها ذریت مقدس هستن. پس دعا بکنیم که خدا اون بقیه وفادارش رو نگاه داره، ما رو جز اون دسته بکنه، ما به او وفادار بشیم و خدا دلهای ما رو لمس بکنه تا او رو واقعا خدای حقیقی رو بپرستیم. من میخوام براتون دعا بکنم، ولی از اونجا که خوب بلد نیستم دعا بکنم، یه دعا رو از پولس رسول خدمتون میخونم. چطوره؟ اگه اون نوشته حتما دعای خوبیه. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 22 و 23 و 24 رو میخوام خدمتتون بخونم، و باشد که این دعای ما برای همدیگر، برای خودمون باشه. پس بیاین دعا بکنیم. اما خود خدای سلامتی شما را بالکل مقدس گرداناد و روح و نفس و بدن شما تماما بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد. و قوم خداوند بگویند آمین.